بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم شما خسته‌اید از صوت جلسات داشتید و مرکب مقابس مختلف مطرح شده من هم نکات قابل توجه و ارزش نمیدی چه وسائل شما نداشته باشم یک مقدمه کوتاه عرض میکنم تا انشاءالله این اگر مبحثی هم بود با هم بتونیم یکم گفتگو داشته باشیم پس این جلسه که مطرح شد که روایت پیشرفت و روایت شهادت و اینها رو میخوام در این زمینه صحبت باشه من در دو سه‌ماه گذشته توفیق داشتم تقریبا شد چند تا استان و دانشگاه بودیم و جلسات متعددی رو با عزیزان دانشگاهی اساتید محترم و دانشجویان محترم داشتیم در اونجا ترجیبند نقطه ای رو که روش تحکید داشتم و اینجا هم میخوام عرض کنم اینه که شما به رویدادها و پدیده ها از چند سطح میتونید نگاه کنید یک سطح اینه که یک پدیده رو خودش رو تعریف کنید بیان کنید ابعادش رو باز کنید این یک سطح مثلا شما در یک روایتی که از یک پدیده بزرگ تاریخ مثل عاشورا دارید یه وقتی هست که روز عاشورا رو تبیین میکنید دهه محرم رو تبیین میکنید حرکت امام حسین علیه السلام در این حرکت رو روایت میکنید خب این یک سطحی از بحث هست یه وقت هست که نه این روایتی که شما از پدیده عاشورا دارید یکم فراتر از اون ایام اون دوران پیش می‌رود این رو روایت می‌کنید که مثلا از بعد از رحلت نبی اکرم چه حوادثی پیش اومد در اون 50 سال چه گذشت که نتیجه اون شد عاشورا این یک سطح دیگه است یا خواستم که نه اون رو در یک سطح بالاتر به روایت می نشینیم از خلقت انسان از آدم تا خاتم از نبرد همیشگی که شیطان با انسان داشته حق با باطل با اون درگیر بوده بعد اون موقع حادثه عاشورا رو در این نسبت تعریف می کنیم اینها با هم ابعاد مختلف بدون امروز ما اگر در کشور روایتی میخواییم داشته باشیم یا خاص همین حوادث دو سه ماه اخیر رو میشه بررسی کنیم عوامل مختلفش و عوامل تاثیرگذارش رو بازیگران داخلی خارجی کسانی که در این نقش داشتن رو داریم بیان بکنیم یا خاص که نه این رو فراتر از این دو سه ماه به تحلیل می‌نشینیم روایت می‌کنیم در روند چهل و چند سال بعد از پیروزی انقلاب کار می‌کنیم این مشخص این رو نه در روند دو سال گذشته تاریخ کشور تحلیل می‌کنیم هر زمان اینه که اگر شما عزیزانی که همت می‌کنید و و عرصه های مختلف حضور پیدا میکنید برای روایت، سطح تحلیل این روایت بسیار مهمه. چرا؟ چون روایتی که طرف مقابل داره امروز انجام می‌دهد، روایتی که اونها دارن دنبال می‌کنن، اتفاقا متمرکز بر این است که آنچه امروز جای رسالی است جدای از آنچه جاری بوده است و به این نقطه رسیده است روایت بشود. این که گفته می شود جنگ روایت ها، یک مبناش همین، او می خواهد که حوادث یا آنچه امروز وجود دارد رو اگر به روایت می نشیند، بسیار تأکید دارد که یک نقطه رو، یک موضوع رو جدا از قبل و بعدش به تحقیق بنشیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم که میخوام ارز کنم خدمتتون، که باز خواهشم اینه بهش توجه داشته باشید، اینه که اگر شما موضوعی رو میخواید به تحلیل بنشینید یا حتی به تعریف و توصیف بنشینید و روایت کنید، جدا از این سیر زمانی و سطحی که عرض کردم باید بهش توجه داشته باشید، یک نقطه دیگر هم باید بهش توجه داشته باشید. اون این است که هیچ پدیده اجتماعی، سیاسی اینگونه نیست که این فارغ از تحولات محیطی باشه. یعنی شما اگر یه حادثه‌ای در یک جایی از دنیا یا کشور یا منطقه صورت میگیره، این نیست که فقط خود اون و نگاه کردن و تأمل در اون کافی باشه. به طور مشخص ما اگر مسائل خود کشور رو همین دو سه ماه اخیر رو باز از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، این مهمه که تحولات محیطی رو هم در نظر داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی تحولات داخلی بسیار مهمه، تحولات منطقه‌ای بسیار مهمه، و یک سطح بالاتر تحولات جهانی و بین‌المللی. این سه سطح بسیار مهمه که ببینیم این حادثه نسبتش با هر یک از اینها چیست؟ تحولات داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی. این اون چیزیست که اگر ما می‌خواهیم با جوانمون امروز، با مردممون صحبت کنیم، و این لازمش این است که برای او یک روایت صحیح داشته باشیم. همه شما عزیزان بناتون بر این است که روایت صحیح و درست داشته باشیم. اگر از وقتتون مایه می‌ذارید یک کار رو انجام بدید برای دفاع از یک حق و حقیقت، کسی نمی‌خواد از یک باطل دفاع، میخواد از یک کاری که غلطه دفاع کنه، همه میخوان از حق دفاع کنه. دفاع از حق لکنت زبان نداره. اگر حقیقت دفاع از حق باید بتواند به ما کامل این امکان رو بدهد که هر کسی، هر جوانی، هر یک از شهروندان ما سوالی دارد بنشینیم باهاش توضیح بدیم، رو قانعش کنیم. مگر اینکه برحالا ممکن است در یک موضوعی مثلا من به دلایل مختلف کمبود اطلاعات در نمیدونم آگاه نبودن، عدم به اصطلاح تخصص در یک موضوعی نتونم اون رو توضیح بدم، اون عدم اقناع برمیگرده به ضعف من، نه به اون حقیقتی که وجود داره. حقیقت رو میتوان خوب بیان کرد و اقناع شد. این مقدمه رو برای این عرض کردم که امروز اگر شما پدیده هایی رو در کشور میبینید، به ویژه در این دو سه ماه، چهار ماه گذشته، حالا یکم با این دو مقدمه در حد بذارت اندکی که من دارم، یکم این رو تحلیل کنید، روایت کنید. چرا امروز در سطح جهانی کشورهای مختلف، برخی از اونهایی که ادعا دارن بالاخره در صحنه دنیا دارن عرض اندام میکنن، این گونه تمرکزشون بر جمهوری اسلامی شده. این یک سوال مهم هست دیگه. بالاخره کشورهای دنیا اینطور نیست که بیکار باشن. هر کس خودی کار داره، مسائل داره، موضوعات داره در مسائل داخلش، خارجش، اقتصادش، فرهنگش، سیاستش. اینا هزار یک هر کشوری بالاخره اندازه کافی کارهای خودشو داره، مسائل خودشو داره. چرا اینا امروز مثلا شما میبینید اون نقشه جغرافیایی از نخست وزیر استرالیا در شرقی ترین نقطه دنیاست تا نخست وزیر کانادا که در غربی ترین نقطه دنیاست؟ اینها دوتا مثلا شروع میکنن در شکل‌های مختلف درباره حوادث ایران نباید صحبت کردن، تحرکات خارق العاده نشون دادن. مثلا نخست وزیر کانادا میرود در یه تظاهرات در ایران شرکت میکنه. خب این یه سوال. خب مثلا ما اگر در ایران این مسائل نکنیم، خب این موضوع کشور ماست، اونا چه به این کار رو دارن میکنن؟ تو مباحث دیپلماتیک شما میدونم وزیر خارجه یه کشور که کشور دیگه میره، مثلا میگم آقا وزیر خارجهش ملاقات کن. لزوما اینطور نیست که مثلا بره با رئیس جمهورش هم ملاقات کنه. میگن عرفی اینه شما با همتا توی ملاقاتی بکن برو. حالا بعضی وقتا ممکن رو یه سطح دو سطح بالاترش هم شرکت کنه. مثلا چه من وزیر خارجه فلان کشور اروپایی کشور دیگه برو میره با همتاش ملاقات میکنه میره. چرا امروز مثلا اونها حتی در همین مباحث اینطوری است اونها یه دردکی آمیشه یا عنصر خودفروخته میره اونجا مثلا رئیس جمهور فرانسه رو وقت میذاره بهش ملاقات میکنه؟ این سوالش چیه؟ مثلا اینقدر بیکار هم اینا؟ یا مثلا میاد با اون یکی دیگه رئیس جمهور آلمان با یکی دیگه همینطور چیزایی که زیاد میبینه. من بسیم اینه که اینها رو وقتی که شما در صحنه جهانی میبینید یا وقتی که خب حالا این رو میبینید بس اینه که چرا؟ چه تحولات محیطی صورت گرفته است در سطح بین الملل، در سطح منطقه، در داخل ایران که منجر به چنین رفتارهایی داره میشه؟ من در این حد بالاخره اونها هم این کارا براش اینطور نیست که هزینه نداشته باشه، فقط هزینه اعتباری داره دیگه. چرا این هزینه ها رو دارن میدن؟ این نقطه مهمه. من مثلا اینه که اگر میخوایم پاسخ این رو داشته باشیم باید بدانیم در چه نقطه ای هستیم. مختصات این نقطه رو باید برای خودمون تعریف کنیم. اگر این نقطه رو درست توصیف نکنیم طبیعتاً درست نمیتونیم تحلیل کنیم و اگر نتوانیم درست تحلیل کنیم نمیتوانیم درست هم بعد تجویز کنیم که چه باید کرد. مثل یک پزشک میمونه، اگر معاینه‌اش تشخیصش درست نباشه تجویزش هم حتما درست نیست، تجویز غلطی خواهد داشت. ما در چه نقطه‌ای هستیم؟ اون روایت اولی که باید صورت بگیره توصیف دقیق این نقطه است. حالا من یک توصیف بدم اینجا اون نقطه‌ای که شاید اهمیت داره که این نقطه یک نقطه جدا از قبل و بعدش نیست. این نقطه ایست که یک خط یه سیر زمانی داشته رسیده به اینجا و در حال اینجا هم به نسبت جمعهای دانشجویی که ما خود رو دهیم خدمتشون سنشون از انقلاب بهتر شد افتضاح کنه که این چلو چند سال بعد انقلاب رو این روندی که داشته رو یک تعامل روش داشته باشه. خلاصه بخوام بگم چون شما خودتون روایتگر میدونید از ابتدای انقلاب خب کسی به انقلاب ما از قدرت های دنیا خوش آمد نگفت. هیچ کس نگفت خب باش ندن ها خوش آمد نگفت، ساکت هم نبود. تلاشی که داشتن و علیه ما به کار بردن. این رو شما بهتر از من میدونید. یه چیزی هم اصطلاح و ادبیاتی هم شما همین حتی تا الان هم داشتن هم گزینه ها روی میز هست. یعنی هر گزینه ای که اینها به اصطلاح بعضا بهش تهدید میکنن یا دید کردن قبلن اینا رو شما دارن دیگه. سال من اینه که ما در نقطه‌ای هستیم که گزینه هایی که اونها بهش تهدید میکردن خدامش روی میز است که تا کنون استفاده نکرده باشن. ترور 17,000، جنگ 8,000، فشار اقتصادی به تعبیر خودشون فشار اندکسری. اینا رو شما ببینید، این گزینه های اصلی و جدیشون اینه دیگه. این حرکتی که اونها شروع میکنن تا به امروز، همین بایدن زمانی که معاون اول بود زمان اوباما یک ملاقات داشت با خاخامه صهیونیست، اونجا همین رو بیان کرده بود. اونها گفتن مثلا شما باید بیشتر علیه ایران کار کنید، اونجا توی جمله این رو بیان کرده و که با اون چیزی که ما داشتیم رو انجام دادیم، این چیزی که میتوانستیم به کار بردیم، اگه چیزی رو به کار بردیم دیگه مقدور نبود. حالا این عمده هاشون هم کرد. فشار سیاسی شما ببینید در چه حد. امروز در چه نقطه‌ای هستن؟ نقطه‌ای هستن که او احساس میکنه گزینه قابلی دیگه به میز نداره. این رو توجه بفرمایید. در این نقطه اون هست. وقت در برابر کی؟ در برابر کسی که همه توانیش رو به کار برده یا اخواست این آقای زیاد کاری نکردن. نه، این توی مباحث شما دیگه بهتر از من میدونید، راوی هستی. در همین دفاع مقدس وقتی میگیم جنگ 8 سال بعد این کنن چهار کلمه میشه. ما او هرچی که داشته به کار برده. دوستان که سنشون اختزام کنه، یاد شما مثلا گفتن من آواز آمریکایی، سوپر اتاندارد فرانسوی، میگ روسی، من دارم توپ بفرم اتریشی، چی فحت که شاید مقبول سعودی که این فرماوری نداشته ده خودش اومد تو رسانه گفت مثلا ما فقط سعودی 30 میلیارد دلار تو جنگ کمک کرد. خودش میتونه این محاسبه ها رو دیده، چیزی دستش نیمد، همین ها رو به کار بود. فشار سیاسی همین ها وقتی که سردشت ما حالا اونه که امروز ملت ایران عشق تنسان میزن بمباران شیمیایی شهر شد، یه قدنامه هیچ یه بیانی ها زیر شما بدن محکوم کنن. این وقت رو شما ببینید، شما رسیدید به این نقطه که باز این ادعای من نیست، این اظهارات یک مقام غربی، یک نویسنده تحلیلگرش نیست که مثلا بگه آره یک روزنامه‌نگار به تحلیل کرد، نه، مقامات رسمی شونه که بعد شکست فاحش فشار حداکثری علیه ایران رسما اعلام کردن. خب اگر این فشار حداکثری به قول خودشون حداکثری، ما نگفتیم، خود اونا هم اعلام کردن هم اعمال کردن، اگر این شکست خورده یعنی چی؟ یعنی چه گزینه‌ای دیگه در برابرش؟ حالا اینو اینجا داشته باشید. حالا این نقطه اگر بودیم حاضر ما رو با هم گفتگو کنیم ببینیم چقدر حرف دقیقه درسته. حالا چه چیز این رو شما رو به این نقطه رسونده؟ اینجا اون اهمیت داره. چه چیزی بوده؟ سلاح بوده که خب اونا ادعاشون اینه که خیلی سلاحاشون بیشتر از ماست. قدرت اقتصادی بوده که اونا میگن ما قدرت های بزرگی. چه چیزی بوده؟ چه چیز عامل این موفقیت بوده؟ چه چیز عامل ناکامی اونها بوده؟ مردم ایران. چه چیز مردم اون ایمانشون؟ اینو من بارها گفتم، یه بار آقای سولانا میگفت این مردم سالاری دینی که شما میگید فرقش با این دموکراسی ما چیست؟ اونجا گفتم فرقش اینه که در دموکراسی شما را میاد یه رای میدید میرید، در اینجا نه، اون کسی که رای میده چهار تا بچهش هم خدا میکنه، اینه که تولید و قدرت میکنه. اون میفهمه یعنی چی؟ حالا تو سیر زمانی که هست نگاه کنید شما، بله قرن 4-5 قرن جلوتر تمدنی که داره رو شروع کرد، این یعنی اندیشه ول و باطلی رو داشت، این رو امتداد داد، آورد تو سیاست، تو اجتماع، تو اقتصاد، به قول خودش تمدن سازی کرد. توی 4-5 قرن حرکتی که شروع کرد تقریبا هماورد تمدنی نداشت. دعوای هم اگه داشتن با قول امروزه درون گفتمانی بود، درون خودشون بود. حالا یه جریانی شروع شده، سر در آورده، اصلا ثابت فر آفست ما توبتی و کل آقل لحیم به ازن رب دار بیستوتا حرف داره. خب با همه این کار رو هم میکنه، خب که خیلی آقل بیستوتا رو من ردش کنم، تو همون خود ایران تو این 200 سال اخیر ببینید، آخرینش همین کودتای 28 مرداد انجام دادم. خب میگه من بعد تو همین 10 سال اخیر ببینید تو مصر حرکتی شروع شد، اون رو دو سال جمعش کردم، همه اون چیزی که آوردن انجام داده. به یک نقطه رسیده اون میگوید تو فقط میبینن، این رو باز من گفتم تو صحبت ها آقای پولیتی نخست وزیر اسبق ایتالیا، جدا از اینکه نخست وزیر بود نظریه پرداز هم بود، بشکشن این بحث های اقتصاد توسعه در این ملاقات که ما باش داشتیم بیان میکرد که شما فقط مقاومت نکردید، پیشرفت هم کردید. خب من هم قبل انقلاب ایران اومدم هم بعد انقلاب، من میفهمم یعنی چی، میفهمم شما چیست، میفهمی شما به یک نقطه رسیدید او با همه فشار اومدید تونستید فقط مقاومت نکنید، پیشرفت هم بکنید. حالا سوال چیه؟ تو این نقطه چی باید اون رو چه باید بکنه؟ این رو من عرض کردم، وقتی که دشمن از زور، تزویر، همه چی ناامید میشه، شما تو سفین ببینید رو به چی میاره؟ قارات. مثل این کتاب که من رو به قارات ما چی ماره؟ میگه آقا برو فیران ناهم کن، جنگ نمیتونی رو کنی، بریز برو اونجا برا تکف کن نسای بسته بیان بزن برو بشه را ایجاد ناهم می کن. راه برده این بود دیگه، بخونید این کتاب قارات رو مفصل اینا رو توضیح میده. یه عده برن این برن، یه عده برن یمن، یه عده برن اون سرزمین ها رو شما دوشان ناامنی کنید، سه طور تو مشهد شهید کن، دو طور تو کرج، یکی رو تو تهران شد به کلا. این یعنی چی؟ این نقطه معنی چیست؟ این استیصال طرف مقابل، این در نقطه ایست که دیگه گزینه‌ای ندارد. این خیلی مهمه، فهم و تحلیل دقیق این نقطه. اون موقع باید حالا چکار کنه؟ اینجا مهمه، این روایت جدید اینجا اینه که اون نقاط قوت شما رو باید بپوشونه. قفل این معنیش اینه دیگه، بپوشونه اون چیزی که شما رو به اینجا رسونده، بپوشونه نذاری دیده بشود. اینجاست که این روایت شهادت و روایت پیشرفت باید هم بحث بشه. چه چیز شما را به این نقطه رسونده؟ اون نقاط قوت شما، اون نرم افزار انقلاب اسلامی. خب این رو شما باید بپوشونید، یا تحقیر کنید یا تقلیل بدید. این تمام تلاش است که امروز داریم. چه چیز شما را به اینجا رسونده؟ پیوند مردم با نظام. از الان بچه‌ها رو میگه توپ و تانک و تحریم و فشار حداکثری و ترور جواب نمیده. باید با همه تلاش سعی کنی این رو، این پیمان رو سست کنه. خدا نکنه این تلاشش. شما چیکار باید بکنید؟ اینجا نقطه مقابل این رو تقویتش کنید. یکی از اون عرصه‌های بسیار کنید چیز همین روایت صحیح از آنچه که واقع است و نسبتش با قبل و بعد و نسبتش با آنچه که در آینده در پیش داریم؟ این سوال رو خیلی بیان میکنن. مثلا آقا فرمودن ما در نقطه پیشرفت هستیم. این رو بعضی میگن خب آقا من که الان شرایط که اینطوری است چطوری آقا میفرمن؟ این رو از اون سوالات است که شب شما هم باش مواجه. اینجا من خواهشم شما امروز چرا گفته میشه در نقطه پیشرفت هستید؟ چون در نقطه هستید که اگر 44 سال اومدید او تمام امکانات و موانعی که در حد و مقدورش بوده رو جلوی شما گذاشته، امروز اونها بی اثر شدن. شما با این موانع تازه به این نقطه رسیدید، او میگه پیشرفت کردید. حالا اگر این موانع نباشد، یعنی آینده چیست؟ یعنی شما بیرون که یک شتاب میگیرید، نقطه ایست که حالا میتوانید مثل کسی که گردنها رو رد کرده، حالا رسیدید توی اصطلاح جاده صاف. معلومه همه شما سرعت چه خواهد و از این نگرانه. اینجاست که میبینید چرا از نخست‌وزیر استرالیا تا کانادا، از رئیس جمهور آمریکا تا فرانسه، چون میبینن شما در چه نقطه‌ای هستید و او در چه نقطه‌ای است. او دیگه چه گزینه‌ای رو میخواد بیاورد؟ آخرینش هم قارات بود دیگه، بابا هم دیگه بود. کاری که مثلا با موشک نتونست، آنها باز با چابوکشی انجام بده. خب چرا این موفق نمیشود؟ و چرا این حرکت هزمین میشود؟ وقتی که اون چیزی که به اصطلاح علت موجود است، علت موقعی هم هست. این چیزی که این رو به وجود آورده، ادامه هم داشته باشه. اون میفهمه یعنی چی؟ اون میفهم اگر جوان شما در دهه 60 ملت شما کنست ما همه سر ایجاد کنه، اگر اون فرهنگ تکثیر بشود، این دوباره اون موفقیت ها رو رقم بزنه. برای اون تمام تلاش رو چی میدید؟ چرا بیشتر از 250 شبکه ماهواره ایران میدرسه؟ این برای اوقات فراغت ملت ایرانه؟ مثلا نگران چیزه؟ اون یک پانسمان بیماران پروانه‌ای رو ابا داره بده. چرا 250 تا شبکه ایران میدازه؟ چرا فضای مجازی اون تمام توانی رو که داره به کار میگیره؟ در چه نقطه ایست؟ من بحثم اینه. اون میفهمه که این یه شجره ایست طیبه که شکل گرفته، هنوز خاصه از نتایج سهر است. حالا اینجا بحثی که وجود داره اینه که خیلی خوب، اینا که گفتید خیلی خوب، این نقاط ضعف چیه تو کشور؟ این مشکلاتی که تو کشور هست چیست؟ این چیه؟ اتفاقاً نقطه اصلی همینه. این نقاط ضعف چطوری برطرف می‌شود؟ با الهام از همون نقاط قوت. اون چیزهایی که برای شما توانست قدرت ایجاد کنه، توانست این فرصت رو ایجاد کنه که شما بیستید، اگر شما تونستید توی جنگ که سخت‌ترین عرصه‌هاست موفقیت به دست بیاورید، به طریق اولا تو عرصه اقتصاد، صنعت، کشاورزی هم میتونید. اون نگران میشه اینه که این مدل بیاد اینجا، جوانانی باشن دوباره این کار رو بکنن. این اون نگرانی اوست. اون نمیخواد این مدل تصوری پیدا کنه به این حوزه. همچنان اون نمیخواست این نسل که اگر انقلاب رو دفاع مقدس ایجاد کرد تکرار بشود. چرا؟ چون میگه وقتی که تکرار شد، حالا این دهه 70ش میاد اون دفاع از حرم و ججی ها رو به وجود بیاره، یه حماسه دیگه ایجاد میکنه. دهه 80ش میشود ایمان علیوردی دوباره میایستد، میشود عجمیان، میشود اینا میایستن دوباره با طول و سهر تمام رفتارهای اون میشن. آرمان علیوردی ایمان این اون چیزیست که ازش نگرانه. وقت اینجاست که این روایت مهمه. اون خواهد جوان شما نه، اگر نتوانست از با زور، با سخت افزار، با فشار اقتصاد اون رو از این مسیر به اصطلاح ناکام بذارد، در این مسیر امروز میخواد چکار کنه؟ یا از این مسیر منصرف کنه یا منحرف کنه. خب اینجاست اون تبیین، روایت، واقعا شکل جهادی میگیره به خودش. فقط این نیست که ما رفتیم یه چیز رو گفتیم، نه، امروز در یه نقطه ایست که اهمیت داره که این نقاط قوت به خوبی تبیین بشه و به اتکای نقاط قوت و نقاط ضعف انشاءالله برطرف بشه. وقتی نقاط ضعف هم چون تو همین فاصله کوتاه بزن بودن اینا رو چه جواب بدیم؟ جوابی عملی باید داد. نقاط ضعفی که وجود داره این نیست که بریم خب این روز متوجه زید است امر است من که کاری نیستم من مقرد بشنم، یه حرکت جدی میخواد. روندی که تو کشور هست اون نقاط قوتش باید تقویت بشه، همه باید کمک کنیم، دولت، مجلس، هر دستگاه است. آقا این کار خوبیست با قوت برو پیش ما کمک کنیم. یک کمک هم اینه که اون نقاط خطا باید تصحیح بشه. آقا این نقطه خطاست، حداقل ما به ذهنمون میرسیم خطاست، باید تصحیح بشه. نقاط نقص باید تکمیل بشه، باید برطرف بشه. حتی یک جایی ممکن خطا نیست اما یک چیز مقفول واقع شده، این رو باید ترجمه کرد، این رو باید مردم احساس کنند. اما اون کسی که راویست اتفاقا این چیزها رو بهش توجه داره. اتفاقا حفظ اون نقاط قوت به چیست؟ به رفع این ضعف هاست، به التیام این ضعف هاست که مقام معظم رهبری فرمودن که اون یاد این ضعف میشینه، باید این زخم رو التیام داد. این از اون حرکتی که انشاءالله همه ما شما انشاءالله بتوانیم در این حرکت یه حرکت انشاءالله عالمانه دقیق و مجاهدانه داشته باشیم، این کار رو با قوت پیش ببریم. صدای اذان بلند شد، من دیگه بیش از این مصدقه نمیشم که سر بردارم. دوستان بزرگوار اشاره به اتفاق میدیم ساختمون دافوس نمازخونه و ادامه نماز شبانه خدمت شما هستیم تا بعدش هم نهار رو اشاره برنامه بعدی. ممنونیم از آقای سید آقای جلیلی عزیز نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی و عضو شورای مجلس تشخیص مسئله اقتصاد. انشاءالله همه شما رو خدا بسپاریم تا برنامه های عصر که انشاءالله خدمت شما باشیم. صلوات خط بفرمایید.
Thank you. شکو بردر مبسان داری جمع کنی بردر رو زحمت کش
اینجا باش
کنی آقا اینجا مبسان داری نیبرم انشاءالله
نه نیبرم
آقا در اون مبسان درش گرم نیستی نگرم